روی فهرستی دارن بر اساس اون پیش میرن و البته 18:50 دقیقه هم بازپخش برنامه سمت خدا رو صداش رو گوش خواهید کرد. خیلی متشکرم از این که همراهی میفرمایید. من و رفقام رو در بخش دوم برنامه های امروز رادیو معارف و دعوت میکنم با نقد و نظر حدود 40 دقیقه از همین ثانیه ها همراه باشید. ثانیه به ثانیه زمان داره به ساعت 15 ساعت 3 بعد از ظهر دومین روز از زمستان 1404 نزدیک میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 187 تا 202 سوره مبارکه اعراف باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
از تو درباره قیامت میپرسند که چه وقت به پا می شود؟ بگو
علم آن تنها نزد پروردگار من است، جز او کسی نمیتواند زمان آن را آشکار سازد. فرا رسیدن قیامت در آسمان ها و زمین سنگین است، جز به صورت ناگهانی پیش نمی آید.
رسول خدا حتما می داند.
از تو چنان می پرسند که گویا از زمان آن آگاهی کامل داری. بگو
علم آن تنها نزد خداست، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
بگو
من مالک هیچ سود و زیانی برای خودم نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد، و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم مگر هرچه خدا بخواهد، و اگر غیب می دانستم منافع زیادی برای خودم فراهم می کردم و هرگز به من زیانی نمی رسید. من تنها هشدار دهنده و بشارت دهنده‌ای هستم برای گروهی که ایمان می آورد.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.
او خداییست که شما را از یک نفس آفرید و همسرش را از نوع او قرار داد تا بدان آرام گیرد، پس چون با او بیامیخت باری سبک برگرفت و باردار شد و مدتی با آن سر کرد. چون زن سنگین شد، آدم و حوا از خداوند پروردگارشان درخواست کردند و گفتند
اگر فرزند شایسته‌ای به ما بدهی
قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود.
فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
هر پدر و مادری از خدا فرزندی صالح می‌خواهد، پس چون خداوند به آن دو فرزندی صالح داد، غیر از خدا را در اعطای این نعمت مؤثر دانستند. از این جهت در آنچه به ایشان عطا نمود برای خدا شریکان قرار دادند، ولی خداوند از آنچه که آنان شریک او قرار می‌دهند برتر است.
ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون.
آیا چیزهایی را شریک خدا قرار می‌دهند که چیزی نمی آفرینند و خودشان نیز مخلوقند؟
ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون.
و این معبودها قدرت یاری آنان را ندارند و حتی خودشان را هم نمی توانند حمایت کنند.
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ.
و اگر معبودها را به هدایت فراخوانید از شما پیروی نمی کنند، بر شما یکسان است که آنها را دعوت کنید یا ساکت باشید.
ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين.
کسانی را که به جای خدا میخوانید و میپرستید بندگانی و آفریده هایی همچون خود شمایند، پس اگر راست میگویید آنان را بخوانید تا آنان جوابتان را بدهند.
الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
آیا آنان که معبود خود برگزیده اید پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا دستهایی دارند که با آن قدرت نمایی کنند؟ یا چشمهایی دارند که با آنها ببینند؟ یا گوشهایی دارند که با آنها بشنوند؟
بت‌ها شریکان خداوندند.
هم خدا را میپرستیم هم بت‌ها را.
ای پیامبر بگو
شریک‌های خیالی خودتان را بخوانید و علیه من نقشه بکشید و هیچ مهلت هم به من ندهید تا بدانید کاری از آنها ساخته نیست.
این بت‌ها سرپرستان ما هستند.
ولی و سرپرست من خدایی است که این کتاب آسمانی را نازل کرده است و او همه صالحان را سرپرستی و هدایت می کند.
ما را نیز بت‌ها یاری می کند.
بت‌ها و کسانی که به جای خدا می خوانید و می پرستید نمی توانند شما را یاری کنند و نه خود را یاری می کنند.
و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك و هم لا يبصرون.
و اگر آنان را به هدایت فراخوانی نمی شنوند و می بینی که آنان به تو نگاه می کنند و حالان که نمی بینند، گویا به تو می نگرند ولی نگاهشان خالی از هر گونه شعور و دقت است.
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین.
عفو و میان روی را پیشه کن، عذر مردم را بپذیر و بر آنان آسان بگیر و به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده و از جاهلان روی برگردان.
و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون.
و اگر از طرف شیطان و شیطان صفتان کمترین وسوسه و تحریک و سوء نیتی به تو رسید، پس به خداوند پناه آور که قطعاً او شنوا و داناست. کسانی که تقوا پیشه کرده اند هرگاه وسوسه های شیطانی به آنان نزدیک شوند متوجه می شوند و خدا را یاد می کنند، آنگاه بینا می گردند.
و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون.
و برادرانشان شیطان صفتان گمراه آنان را در انحراف می کشند و نگه می دارند و هیچ کوتاهی نمی کنند.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 187 تا 202 سوره مبارکه اعراف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آیار دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
خیلی خوب، این برنامه که الان شنیدید دوستان عزیز، شنونده برنامه تنین وحی، توی نوبت پخش تو جدول پخش برنامه ها بعد از نقد و نظر باید تقدیم شما می شد و این یک اشتباهی بود تو جابجایی پخش کردن برنامه ها که من و دوستانم از این بابت از شما عذرخواهی می کنیم رسماً. و یه بسته صوتی دیگه، اینا یه اسمای عددی و دیجیتالیه، خلاصه ما جابجا اینا رو براتون پخش کردیم. مهم اینه که شما عزیزان شنونده بدونید که ما برامون نگاه شما مهمه و نقد و نظری که قرار بود اول بشنویم و حالا میشنویم. به قول معروف میگفتش که اول دومی دوم اولی، یه همچین چیزی شد. ایشالله روزتون قشنگ باشه و استفاده کرده باشه از تنین وحی. حالا بریم سراغ برنامه نقد و نظر، راهبردهای جنگ شناختی دشمن در رسانه‌های بیگانه به مدت 40 دقیقه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود را به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
جای نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم هر جای ایران اسلامی هستید خوش و سالم و سلامت باشید. با قسمت دیگه ای از برنامه نقد و نظر از شبکه رادیو معارف با موضوع مدل‌های شناختی رسانه‌های معاند خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌های برنامه را خدمتتون عرض می‌کنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شماست. خواهش می‌کنم با همکاران بنده ارتباط برقرار کنید و نظرات خودتون رو برای هرچه بهتر شدن این برنامه به ما اعلام کنید. در این برنامه هم مثل برنامه قبلی در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم. آقای دکتر محمدلو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی آقای حسنزاده عزیز و همه همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم و برادر عزیزم آقای دکتر فرهانی.
شکرم از شما. در سمت دیگر استودیو میزبان جناب آقای دکتر وحید فرهانی هستیم، استاد حوزه و دانشگاه و استاد سواد رسانه و جنگ شناختی. آقای دکتر فرهانی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز این برنامه و جناب آقای دکتر محمدلو کارشناس محترم برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از هر دو کارشناس محترم که در استودیو برنامه نقد و نظر حضور پیدا کردن. امیدوارم مباحثی که در این برنامه خدمت شنوندگان عزیز ارائه میشه مفید فایده باشه و مورد استفاده شما قرار بگیره.
نقد و نظر
رادیو معارف.
بله خدمتتون هستیم با برنامه نقد و نظر با موضوع مدل‌های شناختی رسانه‌های معاند. آقای دکتر فرهانی وقتی که میگیم مدل‌های شناختی رسانه‌های معاند منظورمون دقیقاً چیه؟ یعنی چه اجزا و مکانیزم‌هایی داره و اساساً چه تفاوتی بین یه رسانه‌ای هست که صرفاً خبر میده با رسانه‌ای که داره مدل شناختی کار میکنه؟
بله من مقدمتاً لازمه که به یه نکته اشاره کنم و اون اینکه ببینید شبکه‌های ماهواره‌ای یا اگه بخوام دقیق‌تر عرض کنم خدمتتون بنگاه‌های خبری و رسانه‌ای خارجی بخشی از در واقع سازمان اطلاعاتی امنیتی هستن. یعنی ما نباید تصور کنیم که یه سری آدم رسانه‌ای اونجا نشستن و دارن صرفاً کنش رسانه‌ای می‌کنن. پرونده‌هایی که ورود می‌کنن، حجم بعضن داده‌های پنهانی که دارن و نوع و سبک کارشون نشون میده که اینها در واقع یه بخشی و یه پازلی از یه پروژه اطلاعاتی امنیتی هستن. وقتی شما اینطوری نگاه کنید به قضیه یه مقداری فاز مسئله متفاوت میشه. شما در مواجهه با اینها فقط لزوماً مواجهه رسانه‌ای نیاز نداری، باید بری به سمت یه مواجهه ترکیبی. من برای اینکه این عرضم رو تکمیل کنم، ببینید سه تا رسانه الان شاید پربسامدترین و پربازدیدترین رسانه و در واقع شبکه خارجی باشه. من میخوام یه بار یه مرور داشته باشم ببینید اینا چطوری تقسیم کار کردن. بی بی سی فارسی هست، من و تو هست و ایران اینترنشنال. ببینید بی بی سی فارسی عمدتاً در واقع نهادگرا و در واقع خبرمحوره، تلاش میکنه که تصویر حرفه‌ای و بی‌طرفانه از خودش نشون بده بعضن توی اتفاقا، جوری که حتی بعضی وقتا خود ضد انقلاب اعتراض میکنن، میگن آقا این در واقع اینجا تو طرف ایران وایساده. تلاش میکنه به وضع موجود با یه سبک و سیاق خیلی کلاسیک در واقع پرداختی داشته باشه. تمرکزش بر تحلیل‌های سیاسی حقوقی تاریخیه، پرونده‌های تاریخی رو معمولاً باز میکنه. کارشناسایی که رسمی‌ترن بعضن بدنه دانشگاهی اون طرف هستن. اون هیجان بقیه رسانه‌ها رو نداره و لحن اپوزیسیون صریح نداره و روایت سازیش هم عمدتاً از نهادها، حکومت و در واقع روابط خارجی و رو نهادهای ما به شدت تاکید داره. بنابراین با اون چیزی که توی اکوسیستم رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های خارجی داره بی بی سی ایجاد می‌کنه، ساخت یه چارچوب تحلیلیه. این خیلی مهمه. ما بیایم سراغ شبکه دوم که مقداری به جهت تاریخش اخیراً تأسیس شد، ایران اینترنشنال. ببینید این شبکه عمدتاً بحران محوره و تلاش می‌کنه که با یه چابکی و سرعت بالای مسئله در واقع بپردازه و هدفش تأثیرگذاری فوری و در واقع فوتی بر افکار عمومیه. خیلی مثلا مثل بی بی سی برنامه پرگار نداره، خیلی تو بعضی از لایه‌های فکری نمیره. پوشش‌های زنده از نارامی‌ها معمولاً تلاشش تو این رویدادهای تنش‌زا یه اتفاق خیلی کوچیک و سری یه روزه میتونه داده‌هاشو جمع کنه و بحث کنه. حضور دائمی چهره‌های اپوزیسیونی که معمولاً تو طیف افراطی هستن، سازمان منافقین، بی بی سی فارسی کمتر این کارا میکنه یا اگر انجام بده خیلی تلاش میکنه حداقل ظاهر بی‌طرفیش رو حفظ کنه. لحن شدیداً در واقع بحران محور و انفجاری، یعنی شما بعد از این که فرض کنید یک کسی از بشینه پایین شبکه، احساس میکنه انقریباً در واقع ایران مثلا تا شاید 2-3 ساعت آینده حاکمیت سقوط کنه.
الان مثلا اینترنشنال این واقعا تاکتیکشونه یا اینکه چون بالاخره بی بی سی یک عقبه علمی قوی داره، اما اینترنشنال خیلی
به من به نظرم اینا جانمایی کردن. به مرور زمان این جانمایی خیلی حالا شاید آگاهانه یا غیر آگاهانه انجام شده، ولی الان توی این سیکل دارن حرکتشون رو پیش میبرن و حالا شاید بخشش هم اون باشه، ولی به نظر میاد که جنبندی اونها این بود که خب بی بی سی خیلی مخاطب عمومی توده مردم نداره. این کسایی که حالا یه نوع ارتباط با مباحث کلاسیک دارن، سرچ میکنن، عمدتا شاید طبقه متوسط باشن، ولی ایران اینترنشنال دقیقا رفته توی در واقع اونجایی که توده مردم. ببینید تمرکزش روی احساسات همین رو نشون میده. اصلا اگه بخوام توی اکوسیستم رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی نقشی براش ایفا کنیم، فضای احساسی و لحظه‌ای، ایجاد انگیزش، هیجان، حس فوریت که در واقع فضا، این برخلاف در واقع اون شبکه بی بی سی هست که مقداری کلاسیک هست. من و تو چطور؟ من و تو در واقع روایت سبک زندگی و بازسازی برخی از نوستالژی هاست و با توجه به اسپانسرش هم برخلاف اون دوتا شبکه تمرکزش اساسا خیلی رو خبر نیست، میاد رو سرگرمی کار میکنه، روی هویت کار میکنه، بازنمایی در واقع تاریخ مثلا حکومت پهلوی از منظر مثبت. اون مستندایی که اون اوائل مدام این شبکه پخش میکرد، یادآوری کنیم اونا رو، تولید محتواهای نوستالژیک در مورد در واقع خود شاه مخلوط، سرگرمی ها، شوها، مسابقه ها، سبک زندگی غربی و ایجاد در واقع گفتمان نرم در مورد آزادی های فردی و فرهنگی. نقشش پس در واقع من و تو ایجاد هویت جایگزینه، ایجاد در واقع نوستالژی های سیاسیه. و ببینید بنابراین اگه بخوام یه چارچوبی از این سه تا شبکه که من تعلم اینه که اینا آگاهانه، حالا شدم ناگاهانه یا در واقع توی فرایندی به این جنبندی رسیدن، در واقع بی بی سی نقشش مشروعیت بخشی و ارائه تحلیل و چارچوبه. ایران اینترنشنال نقشش ایجاد هیجان، ایجاد بحران و جریان سازی های لحظه‌ای و منوتو میره به سمت در واقع این که تقویت هویت، سبک زندگی های جایگزین، که در واقع یکی رو پس احساس کار میکنه، یکی روی تحلیل و یکی هم روی در واقع هویت. اینا در ابتدای کار ما باید بدونیم، ما هر مواجهه اگر بخوایم داشته باشیم با این شبکه‌ها باید بدونیم که زمین بازی به چه شکل، اینا چطور در واقع تقسیم کار کردن.
خیلی متشکرم از شما. بله همونجور که به درستی اشاره کردین، طبیعتاً وقتی میگیم مدل‌های شناختی رسانه‌های معاند، اون رسانه‌ها طبیعتاً باید رسانه‌های فارسی زبان رو در نظر بگیریم. و میخوام از آقای دکتر محمدلو بپرسم که به نظر شما آیا اون رسانه‌هایی که بیشترین استفاده رو از جریان‌های معاند داخل ایران دارن اولا همین سه رسانه هستن یا رسانه دیگری هم وجود داره، و اینکه از نظر شما اینها چه مدل‌های شناختی و برای تأثیر روی افکار عمومی جامعه ایران به کار می‌گیرن؟
بله، همونطور که اشاره فرمودن این سه تا رسانه خب به لحاظ بسامد و میزان بازدید و خدمت شما عرض شد که میزان فعالیت خبری و تحلیلیشون در واقع در رده های بالاتری هستند، ولی مثلا رسانه های مثل وی او ای، رادیو فردا، ایران گیت، کیهان لندن، سیمای آزادی، کلمه، یه تعدادی از این رسانه هم هستن که در واقع به عنوان رسانه های خط دوم یا رسانه های ترمینالی که توی ایستگاه هایی هستن، توی ترمینال هایی هستن که مکمل اون روایت ها قرار می گیرن و گاهن به عنوان تقسیم کار یک روایتی رو به لحاظ بومی یا صنفی گردن می گیرن. حالا مثال هاش هم هست، حالا خیلی نمیخوام ورود کنم نسبت به این ماجرا، مثلا اگر در مورد افشاگری و خدمت شما شد که بحثای مالی و تحریک شایعات و اینا مثلا بخوایم گفتگو کنیم، ایران گیت خیلی روی این زمینه کار میکنه، یا مثلا خود رادیو فردا سایه از بی بی سی، وی او ای هم که در واقع به نوعی داره اون هژمونی آمریکایی رو در ساعت همون مشروعیت سیاسی در واقع پیش میبره. در واقع شاید وی او ای از یه لایه، رادیو فردا از یه لایه دیگر شبیه
وی او ای جمع نشده؟
اخیراً جمع شده دیگه، نسبت به اون گذشته‌ای که داشته، یعنی مأموریتی که داشته الانش که مد نظر نیست، یعنی اون انباشت داده‌ای که رقم خورده، منظورم به صورت کلی این تقسیم کارهایی که اینا وجود داشته بله، ولی اون به صورت کلی یا مثلا خدمت کیهان لندن عرض کردم بیشتر شاید نخبه‌گرا هم هست ولی تحلیل‌های خیلی تندی هم داره. حالا مثالاش اگه خدمتتون عرض شود که بخوایم در موردش گفتگو کنیم، میانه بحث عرض خواهم کرد. منظور این که فقط این سه چهار تا رسانه نیستن، رسانه‌های مکملی هم دارن، اینا رو در یه لول لایه دیگری در واقع پیش می‌برن این ماجرا رو. ولی مثلا ببینید، نه شاید سه تا دغدغه عمده دارند از نظر بنده، که یکیش بحث مشروعیت سیاسیه که اینا در واقع سیستم رو هدف قرار دادند، یکی معقولیت اجتماعیه، یعنی خدمتتون عرض شود که در یه لایه اون عقل اجتماعی، عقل شرعی، عقل فردی، عقل جمعی رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن. همون مثال هایی که فرمودید، یعنی اینترنشنال در یه لایه کنش اجتماعی رو از یه ساعت معقول به یک حالت هیجانی و تنشزا تقلیل میده، یعنی در واقع اون عقل سیستماتیک، عقل عرفی حتی، اینها رو در واقع تحت تاثیر قرار میده. و در لایه سوم مثل اون مقبولیت جمعی و مقبولیت اجتماعی، یعنی شما میبینید که جامعه هم به لحاظ حافظش، هم به لحاظ کنشگری و هم به لحاظ های این که اون حیث مفاهیمش، مفاهیم جمعی که دارد تحت تاثیر قرار میگیره. بخوایم در واقع یه مقدار این سه تا لایه رو امتداد بدیم در لایه این که مدل شناختی اینا به صورت خیلی ملموس‌تر در ساحت هویت چه رقم می‌خوره، من یه 6 الی 7 مفهوم طبقه بندی کردم، یعنی در واقع توی 6 تا 7 تا مفهوم طبقه بندی کردم که اینا با یک انسان ایرانی چه مواجهه‌ای دارند، یعنی در حوزه شناختی چه رقم می‌خورد. آنچه که مد نظر این رسانه هاست، بالاخره دسته‌بندی دارن گونه های ما رو، یعنی ما رو گونه شناسی کردن به نحوی که شما فرض بگیرید یک انسان ایرانی، یک انسان مسلمان زیر این پرچم و بیرق به عنوان یک شخص حامی، شخص حامی انقلاب و شخص حامی نظام چه مواجهی باهاش میشه. در لایه نخست این شخص حامی باید تبدیل بشه به یک شخص مردد، یعنی در واقع سمت و سوی جنگ شناختی تبدیل شخصیت‌های حامی به شخصیت‌های مردد. در گام بعدی شخصیت مردد باید در یک افول شناختی تبدیل بشه به یک شخص، خدمت شما عرض شود، شخص ساکت، یعنی گرفتار مارپیچ سکوت میشه، گرفتار تردیدهای انباشته میشه، و در واقع از اون ساعت معرفتی چون نمیتونه دفاع بکنه، چون نمیتونه حالت پایدار رو حفظ بکنه و طبیعتاً از اون حالت تردید به حالت سکوت و در لایه سکوت قرار میگیره. یعنی قبلا حامی بود دفاع میکرد، بعدن مردد شد کمتر دفاع کرد، در لایه سوم رفت تو لاک خود.